بحث ما راجع به مسئله تعدد زوجات ایرادها و جوابهای اون ایرادها و این که تعدد زوجات یک ضرورت اجتماعی بحثی شد. بعد از این که دعایی که در قرآن کریم مربوط به تعدد زوجات هست، اینها را هم یک تفسیر و بحثی روی اینها بکنید. بلخص که یکی از این دعای یک از معضلات آیات قرآن است و مفسرین در باره بیان او و معنی کردن او خیلی اختلاف کردن. یکی از اون دعای آیه چهارم از سوره النساء است که آیه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به این شفتم الله تقصد به الیتاما فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع به این شفتم الله تعدلو فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا الله تعود. در آیه قبل از این آیه توصیه شده است راجع به یتیمها، درباره یتیمها ظلم نکنید و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتیمان را به خودشون بدهید، و اون رسم نکوهیدهی که اموال یتیمها را تصاحب میکردن بعد تبدیل و تعویض میکردن، مال خوب اونها را برای خودشون میگرفتن و به جاش از مال خودشون بد رو میگذاشتن، اینها را نهی کرده. اموالشون را ضمیمه مال خودشون میکردن که فرمود و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. این خوب است، خوب یعنی گناه عظیم، از در خود کلمه خوب عظمت افتاده است. در این حال با کلمه کبیر توصیف شده است، یعنی خیلی این گناه گناه بزرگی است. اون وقت بعد بفرماید که به این خفتم الله تبسطو بالیتاما، اگر می ترسید که درباره یتیمان به عدالت رفتار نکنید، فنکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کنید از زنان اون چی که بر شما حلال است، مثنا و ثلاث و رباع، دوتا دوتا یا سه زن یا چهار زن. اینجا یه سؤالی از قدیم الایام میان مفسرین به وجود آورده است که این چه رابطه ای میان این شرط جزای این جمله است که اگر بیم دارید درباره یتیمان به عدالت رفتار نکنید، زن بگیرید از یکی تا چهار تا، البته یکی رو اینجا ذکر نکرده، دو تا و سه تا و چهار تا، چه رابطه ای میان این شرط و این جزا است؟ در اینجا وجوهی گفته شده است که من سه چهار تا از این وجوه را عرض می کنم و این وجوهی است که همه استنباط مفسرین هم هست و یه وجهی هم که به نظر خود ما رسیده برم عرض. وجوهی که مفسرین گفتند، یک وجهش این است که گفتند که این در موردی است که بعد از اون بوده است، این قضیه البته مسلم است که بعد از اون بوده که در قرآن راجع به امر یتیم اهتمام شده خیلی و بزرگی این گناه گوشزد شد، دیگه مسلمان ها از این که گرد مال یتیم بگردند و تسرطی در مال یتیم بکنن اعتراض داشت. گفتن معنی آیه این است. بعد اینجور گفتن که معنی آیه این است. ها ما به شما درباره یتیمان که گفتیم که ظلم نکنید حالا میترسید، از ظلم درباره زنان هم بترسید. ای کسانی که زنان متعدد اونقدر میگیرید که الا ماشاءالله. پس این را تقلیل بدهید. اگر از عدالت در میترسید که درباره یتیم ها عدالت نکنید، شما که از این میترسید از یه چیز دیگه هم بترسید. از چی؟ از این که درباره زنان عدالت نکنید، به زنها ظلم بکنید. چجور به زنها ظلم میکنن؟ به این که یه عددی از زنها بگیرن که برای اینها دیگه قادر نیست، مقدور نیست برای اینها که حقوق اون زنها رو بدهن. پس از این بیشتر دیگه نگیرید، چون از این بیشتر اگر بگیرید ظلم کردید. به قول این مفسرین کنهو معنیش است که شما که از ظلم درباره یتیمان میترسید، از ظلم درباره زنان بترسید، ترس بیشتر از چهارتان نگیرید. یعنی عنایت به اون مفهوم فنکهو ما تابلکم منند صاحب مسنا و سلاسل رو باید، نه به منطوقش. تا چهارتا بگیرید نه بیشتر. پس بیشتر از این نگیرید. البته اینم که عرض میکنم قدمای مفسرین گفتن، نه اینکه حدیث که مفسرین تازه گفته باشه. این وجه البته یه وجه چندان چسبنده ای نیست، خصوصا با جمله ما تاب لکم جور در نمیاد، که آیه لحنش این باشه که اگر درباره یتیمان میترسید پس درباره زنان هم بترسید و بیش از چهارتان نگیرید. اینو میخواسته بگه ولی به این عبارت گفته. این عبارت غالب اون معنا نیست. بیش از چهار تا نگیرید را به این عبارت بیان نمی کنم.
بعد ممکنه که بس شکن به این تبدیل که بیشتر شاده بیدتیم بیشتر دوزون بود. من بگه پیش داشت
نه عبارت قال، نمیخوام بگم که معنا که حد ذاتی درست نیست، میخوام عرض بکنم این عبارت غالب اون معنا نیست. آخه این مثل این که مطلب را معکوس کسی بیان کرده باشه. میخواد بگه که بیش از چهار تا نگیر، میگه که دو تا سه تا چهار تا دفتا که حلاله اینا رو بگیر. این عبارت غالب اون نیست. حالا ما این وجوه را ذکر میکنیم، وجوهیست که استنباط مفسرین هر کسی هم هر وجه را انتخاب کرد. وجه دیگری که در اینجا گفتن این است که ای کسانی که از ظلم بر یتیمان میترسید، از یه چیز دیگم بترسید و اون از تجرد است که منجر به زنا میشود. از زن بگیرید جنبه او وقتی که اینا در یه مرحله میبیند که اینا تسلیم ایمان شدن، میخواد وارد یه مرحله دیگری بکنن. شما که درباره یتیم ها از خدا میترسید، از یه موضوع دیگری هم بترسید، اون موضوع زناست. تجرب مجرد زیست نکنید تو زن بگیرید، یکی و دوتا و ستا و چهارتا. اما در قرآن کلمه یکی نیست. این هم البته میدونیم که یه وجه چسبنده ای نیست، مخصوصا اگه میبود باید کلمه واحده هم توش باشه، چون قرآن نمیگه که به این خفتم الله تقصد تقصد و خلیتا ما فنگه و ما تابلکم من النساء واحدتن و مثنا و ثلاثه و ربا. آفه چیزه از دوتا شروع کرده، از یکی شروع نکرده. یه وجه دیگری که از وجوهیست که نسبتاً قابل توجه تر است و آقای طباطبایی هم همین وجه را انتخاب کردن و حدیثی هم از عایشه نقل شده است که مطلبی را عایشه گفته است که با همین معنا جور در میاد. و این است مقصود از یتیم ها را در اینجا مطلق یتیم ها نگرفتن، بلکه دختر یتیم ها رو گرفتن، دختران یتیم. عایشه اینجور گفته است که رسم چنین بود که دختران یتیم اگر مال یا جمالی می داشتن، خیلی افراد رغبت می کردن به ازدواج با اینها. به دو جهت، یکی این که چون حامی نداشت، سرپرستی نداشت، مالش رو بالا می کشیدن می خوردن، و بعد هم که استفاده و تمتع از اینها که می جستن دیگه، اگر نمی خواستن بعد راهش می کردن، بی کس بودن، بی سرپرست بودن. قرآن که نهی کرد به طور مطلق تجاوز و ظلم به یتیم ها را، خب یکی از اظهر معانیش همین ها بود، یتیم های اینجوری، دختر یتیم ها، اینها ناچار بودن که دیگه از ازدواج با یتیم ها روی این حساب سر باز بزنن. قرآن می فرماید که اگر می ترسید، شما می خواهید زن بگیرید، زن متعدد هم می خواهید بگیرید، اگر می ترسید در باره دختر یتیم ها به عدالت رفتار نکنید، یعنی با اونها ازدواج کنید و بعد با اونها به عدالت رفتار نکنید و مالش رو، با اونها ازدواج نکنید. زنان دیگر که هستن که از زنان غیر یتیم، بروید تا حدود 4 تا از زنان غیر یتیم ازدواج کنید. اینم هر چه آدم من که هسته فکر کردم، اینم چندان به ذهن من نمی‌چسبد که مقصود از لا تفسدوا فی الیتاما دختران یتیم باشه، چون دختر یتیم یا بالغ هست یا بالغ نیست. اگر بالغ نیست که اصل نکاحش درست نیست، اونجا دیگه صحبت از به عدالت رفتار کردن نیست، حق نداره که از به او ازدواج بکنه. و اگر هم بالغ است و به حد بلوغ رسیده است و به حد رشد و رشدی که خود قرآن تصریح کرده است که علاوه بر بلوغ رشدم لازم است، و آتل یتاما هم چی براشید بله، فین آنست من هم رشدن فتا و الهم هم بالا هم که اول آیه یادم لیم است که خلاصه این است که حتی اذا بلغم نکاح، اموال یتیم ها را در اختیار خودشون ندید تا وقتی که به حد بلوغ برسن، یعنی از لحاظ طبیعی قدرت ازدواج داشته باشن، همین بلوغ طبیعی. بلوغ طبیعی هم می فرماید کافی نیست که اموال یتیم را بهش بدید، فه این آنستم من هم رشدن فتقو الیهم اموال هم. وقتی یتیم در اسلام یک همچه وضعی دارد که حتی بلوغ جنسی کافی نیست برای این که مالش در اختیار خودش باشه اساسا، اینجا دیگه جای این نگرانی نبوده که یک کسی بیاد با یه یتیمی ازدواج کند و مال یتیم رو بخورد. اون یتیم با یک زن عادی عادی یکیستی، جای تا به بلوغ طبیعی نرسید از ازدواجش درست نیست، تا اینم که از لحاظ مالم تا رشد اقتصادی پیدا نکرده که خودش مدیر مالش باشه، مالش در فیاسی میشه خراب دار. به هر حال اینم یک وجهی که در اینجا گفتم. یه وجه دیگری که من با آقای طباطبایی یه وقت صحبت کردم و ایشان فقط یه ایرادی به نظرشون میرسید و گفتم که وجه بدی نیست، و اون این است. من خیال میکنم که این آیه اساسا ناظر به یک امر دیگری است. راجع به یتیم ها در قرآن دو جور توصیه شده است. یکی این که تجاوز به مال اونها نشود و به حقوق اونها نشود، دیگر این که علاوه بر این که تجاوز نشود، باید احسان به اونها بشود، سرپرستی از اونها باید بشود. این خودش هست، تنها اون جهت نیست. بعد از اون که اون تشدیدها در امر یتیم آمد، مسلمین از باب احتیاط اصلا میخواستن به کلی دیگه اصلا نزدیک مال یتیم نشن و گفتن که حتی پیشنهاد کردن یا رسول الله اصلا ما محله خودمون و خانه خودمون در از حدود یتیم ها میخوایم جدا کنیم که مبادا غباری از مال یتیم به ما برسد. فرمود نه، این که ما این که خدا اینقدر نهی کرده است نبره اینه که اونا از شما جدا باشن، مقصود اینه که به اونا به مال اونا تجاوز نشود. به الا اگر کسی به انتقال توهم فی اخوانکم فی الدین، ولی اگر شما به اونها اختلاف پیدا بکنید بهتر اونم برادر دینی شما هستن و بهتر اینه که شما با اونها مختلط باشید و با اونها احسان بکنید. خود موضوع سرپرستی یتیم خودش موضوع سرپرستی است.